بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول نهاية الدرایه صفحه 48 سطر 16. قوله و به هذا المعنى صح تقسیمه الى تعیینی و تعیونی. وضع او به دو قسم تقسیم می کند، یکی وضع تعیینی و دیگری وضع تعیونی. وضع تعیینی یعنی وضعی که در اون وضع لفظی برای معنای تعیین می شود، واضعی لفظی رو برای معنایی تعیین میکند. وضع تعیینی یعنی لفظی برای معنایی متعین میشود، نه واضعی تعیین کند. عرف لفظی رو در معنای استعمال میکنند بدون اینکه وضعی رو انجام بدن. خودشون هم معتقدن که دارن معنای دیگری غیر از معنای موضوع له رو اراده میکنند. بعد کم کم این معنای جدید رایج میشه و لفظ متعین میشه در این معنای جدید بدون اینکه کسی تعیینش کرده باشه. این اصطلاحا میگن وضع تعیینی. پس وضع تعیینی یعنی وضعی که شخص خاصی اون وضع رو انجام داده. وضع تعیینی یعنی انس پیدا کردن اهل محاوره به معنایی که لفظ برای اون معنا وضع نشده بوده و اینقدر این لفظ در اون معنا استعمال شده تا رائج شده. خب توجه کردید وضع دو قسم میشه: تعیینی که واضعی تعیینش کرده و تعیینی که کثرت استعمال به وجودش آورده، نه وضعی او را به وجود آورده باشد. آیا می توانیم بگوییم وضع تقسیم می شود به دو قسم؟ یعنی یک جامعی داشته باشیم و اون جامع رو به دو قسم تقسیم کنیم. آیا جامع وجود دارد یا نه؟ میدونید در هر تقسیمی مقسم جامع قسمینه، یعنی هر دو قسم شامله. ما با قیدی که به مقسم اضافه میکنیم قسمی رو درست میکنیم، با قید دیگری که اضافه میکنیم قسم دیگر رو درست میکنیم. مثلا انسان رو منقسم میکنیم به سفید و سیاه. خب هم سفید هم سیاه داخل در مقسم هستند. ما یک قیدی میاریم انسان سفید درست میشه، قید دیگه میاریم انسان سیاه درست میشه. هر تقسیمی این چنین است که مقسمی داریم مشترک بین اقسام، بعد با قیود این اقسام رو درست میکنیم. زمینه یک قید به مقسم قسم رو درست میکنیم. آیا در وضع این چنینه؟ ما یه دونه جامع داریم که قیدی اضافه کنیم این قسم درست بشه، قیدی اضافه کنیم اون قسم درست بشه، یا جامع نداریم. مرحوم آخوند وضع و عبارت گرفت از اختصاص یا ارتباط. اختصاص هم در وضع تعیینی هست هم در وضع تعیینی. در وضع تعیینی از کار واضح درست میشه، در وضع تعیینی از استعمال اهل محاوره درست میشه، ولی اختصاص در هر دو هست. پس وضع به معنای اختصاص مشترک است بین تعیینی و تعیینی. بنابراین ما میتونیم وضع رو تقسیم کنیم به این دو قسم چون جامع داریم. جامع همون اختصاصه. یک قید بهش بزنیم بگیم که اختصاصی که از ناحیه شخص واحد آمده میشه تعیینی، اختصاصی که از ناحیه کثرت استعمال آمده میشه تعیینی. اینجا تقسیم درسته. مرحوم آخوندم میگه که و به هازل معنا صحه تقسیمه الى تعیینی و تعیینی، به این معنایی که وضع من اختصاص باشه میشه تقسیمش کرد، چون این معنا جامع به قسمینه و جامع رو میشه به دو قسم تقسیم کرد. اما بنابر نظر ما که یعنی مرحوم محقق اصفهانی، بنابر نظر مرحوم محقق اصفهانی وضع عبارت از اختصاص نبود، وضع عبارت بود از اعتبار. این اعتبار رو واضح دارد، واضح اعتبار میکنه، وضع میکنه، ولی اهل عرف این اعتبار رو ندارند. اهل عرف داره استعمال میکنه، اعتباری نمیکنه. بعد از این که استعمال انجام شد و این معنای جدید رائج شد، وضعی محقق میشه. اون وقت هم که وضع محقق شد دیگه اعتبار معنا نداره. چی میخواد اعتبار کنه؟ تموم شده دیگه، کار انجام شده، احتیاج به اعتبار نیست. وضع اول اعتبار میکنه و اعلام میکنه، اعتبارش اولا هست و این اعتبار میشه وضع. اهل عرف اعتباری ندارن که وضع حاصل و کارشون وضع حاصل بشه. بعد از اینکه استعمال میکنن بدون اینکه اعتباری کرده باشن، کم کم این معنا رایج میشه. وقتی رایج شد وضع تعینی اتفاق افتاده، دیگه احتیاج نداره که اعتباری به وجود بیاد. دیگه اعتبار برای چی؟ پس اعتبار در وضع تعینی حاصل نمیشه. وقتی میخواد حاصل بشه که فایدهش عاید شده، ولی در وضع تعینی اعتبار حاصل میشه. پس وضع تعینی اعتبار هست، وضع تعینی اعتبار نیست. بنابراین در هر دو نمیتوانیم اعتبار رو به عنوان جامع اخذ کنیم و تقسیم کنیم. در وضع تعیینی و تعیینی اون اختصاص رو به عنوان جامع وضع فرض میکردیم و تقسیم میکردیم به دو قسم. اما در فرض این که وضع عبارت از اعتبار باشه، این اعتبار رو تو وضع تعیینی داریم، تو وضع تعیینی اعتبار نداریم، مگر بعد از این که کار تموم میشه که اون وقت احتیاج به اعتبار نیست. پس امر جامعی رو نمیتونیم در وضع در مبنای این که وضع اعتبار باشد به دست بیاریم تا اون جامع رو به این دو قسم تقسیم کنیم. بعد میفرماید بنابر نظر ما که وضع رو عبارت از اعتبار میدونیم، نتیجه‌ای که میگیریم مشترکه، یعنی نتیجه وضع تعیینی و تعیینی مشترکه. یعنی در وضع تعیینی ملازمه با اون اعتبار حاصل می شود، ولی ملازمه حاصل می شه. در وضع تعیینی هم ملازمه حاصل می شه با اون کثرت استعمال. ملازمه بین لفظ و معنا، به طوری که از لفظ به معنا منتقل بشیم، این ملازمه درست می شه. نتیجه هر دو وضع این ملازمه است. پس در ملازمه این دو وضع شریکن، ولی در اعتبار شریک نیستن. اعتبار مال وضع تعیینی هست، مال وضع تعیینی نیست. پس نتیجه رو میگیریم، نتیجه هم مشترکه. بعد از گرفتن نتیجه که وجود ملازم است، دیگه اعتبار کردن در وضع تعیینی معنا نداره. اون اعتبار در وضع تعیینی ملازمه رو به وجود آورد، پس اعتبار شد و ملازمه به وجود آمد. در وضع تعیینی اعتبار نشد، ملازمه به وجود آمد. حالا بعد از اینکه ملازمه به وجود آمده، اعتبار شدت به شدت میخوره. پس اعتبار مشترک نیست، نتیجه مشترکه. بله؟ بله، امر جامع ملازم است، در نتیجه با هم مشترکه. دیگه معنا نداره ما ملازمه رو تقسیم کنیم به دو قسم. نه، اشتباه گفتم. ملازمه رو میشه تقسیم کرد به دو قسم، ولی وضع او دیگه نمیشه تقسیم کرد به دو قسم. وضع یعنی اعتبار. اعتبار به دو قسم تقسیم نشد، چون در یک قسم اعتبار بود، در یک قسم اعتبار نبود. ولی نتیجه رو میشه به دو قسم تقسیم کرد، یعنی ملازمه، بگیم ملازمه ی حاصل از اعتبار این یک قسم، ملازمه ی حاصل از استعمال عرف این دو قسم. یعنی به خاطر اینکه شامل تعیینی بشه باز اینطور معنا کرد یا قبلا دلیل داشت برای این معنا کرده؟ این همه بحث کردیم بعد اینکه حرف آخوند قبول نشد و وضع و بنه اعتبار گرفت، کاری نداشت به اینکه حالا وضع تعیینی باشد یا تعیینی، اونجا مبناش رو تکمیل کرد.
دو تا فرد داره، یه فرد تعیینی، یه فرد تعیینی، شو فرد به یک فرد تعریف
کرد، وضع و تعریف کرد ایشون. وضع دیگه دو فرد نداره، وضع در نظر ایشون دو فرد نداره، وضع در نظر ایشون فقط وضع تعیینیه. نه خیر، به اعتبار خودش، به اعتبار اصطلاحی. ببینید کاری نداشت به تقسیم، اصلا بحث کرد که وضع معناش چیه. اونجا به نتیجه رسید، یه چیزی یه مبنایی رو قبول کرد، آخون گفت وضع یعنی اختصاص، ایشون گفت وضع یعنی اعتبار. حالا آیا اختصاص رو میشه تقسیم کرد؟ بله. اعتبار رو میشه تقسیم کرد؟ نه. پس ایشون وضع رو تقسیم نمی کنه، مرحوم اسفانی وضع رو تقسیم نمی کنه، آخون وضع رو تقسیم کرد، یعنی وضع به معنای اختصاص گرفت. چون اختصاص قابل تقسیمه پس وضع هم قابل تقسیمه. اما مرحوم اسفانی وضع رو من اعتبار گرفت، اعتبار قابل تقسیم نیست پس وضع قابل تقسیم نیست. یعنی مرحوم اسفانی فرمود وضع یعنی اعتبار و این اثبات کرد وقت نظر از اینکه قابل تقسیم نیست، نیست به اونو کار نداشت، داشت وضع رو تعریف میکرد. وضع رو تعریف کرد و مشخص شد که وضع یعنی اعتبار. حالا نگاه میکنه میبینه در وضع تعیینی اعتبار هست، در وضع تعیینی اعتبار نیست، دیگه نمیتونه وضع رو تقسیم کنه به دو قسم. چرا؟ چون اگر بخواد وضع رو تقسیم کنه به دو قسم باید در هر دو قسم اعتبار باشه، در حالی که در یک قسم اعتبار هست در یک قسم اعتبار نیست، پس تقسیم نیست، نتیجه رو تقسیم میکنه چون نتیجه دو قسم داره.
اصطلاحاً
تعریف
کرد استلاحاً.
یعنی باید به خاطر اینکه هر دو فرد شامل بشه جوری تعریف کنه هر دو شامل بشه.
اصطلاح
حالا من جواب ایشونو بدم که البته اشکال اصلا وارد نیست، من نمیدونم چطور تو ذهن خود ایشون آمده که ما چون بعدن ناچاریم چون آخوند وضع رو تقسیم کرده به دو قسم ما هم کاری بکنیم تفسیری برای وضع بیاریم که به دو قسم تقسیم بشه. اصطلاحیست با استدلال، نه اصطلاح دلخواهی. ایشون با استدلال بیان کرد که وضع یعنی این، نه به دلخواه خودش بخواد وضع کنه. گفت وضع معناش اینه، دلایلشو خوندیم دیگه. خب اون دلایل اقتضا میکرد که وضع به این معنا باشه، من اعتبار باشه. دلایل آخوندم اقتضا میکرد که وضع به من اختصاص باشه. اینا تو اون بحث وضع حرفشون رو زدن. مرحوم اصفهانی فرمود وضع اعتبار است، آخوند فرمود وضع اختصاص است. بعد آمدن نشستن تقسیم کنن. آخوند دید قابل تقسیم است، اصفهانی دید قابل تقسیم نیست، تقسیم نکرد. آخون تقسیم کرد، اون تقسیم نکرد. چرا؟ چون معنایی که آخون برای وضع در نظر گرفته بود قابل تقسیم کردن بود، وضع هم به تبع قابل تقسیم کردن شد. معنایی که مرحوم اصفهانی برای وضع در نظر گرفت قابل تقسیم نبود، پس وضع نتونست تقسیم کنه، وضع او به اعتبار نتیجهش تقسیم کرد. اگرم اطلاق وضع تعیینی و تعیینی میکنه جواب شما دارم وضع میکنه. اگر اطلاق وضع تعیینی و تعیینی میکنه به اعتبار نتیجه است. یعنی نتیجه که عبارت از ملازم است دو قسمه، یا با تعیین حاصل میشود یا با تعیین حاصل میشود. یا این نتیجه که ملازمه بین لفظ و معناست یا با تعیین واضح درست میشود یا با استعمال عرف متعین میشود. نه تعیین میشود، متعین میشود، که وضع تعیین و تعیینی رو میشون قبول داره، منتها با این صورت، نه خود وضع رو تقسیم کنه، نتیجه رو تقسیم کنه. اختصاص ملازمه، ملازمه که از استعمال درست شده.
نتیجه چیه؟
نتیجه استعماله، از میکنم از استعمال درست شده. این ملازمه از استعمال درست شده، اون ملازمه تو وضع تعیینی از اعتبار درست شده. هر دو نتیجه هن. یکی نتیجه استعماله، یکی نتیجه اعتباره. پس اعتبار به دو قسم تقسیم نشد. نتیجه که ما در هر دو وضع داریم اون داره به دو قسم تقسیم میشه. یعنی نتیجه حاصل من الاعتبار اسمشو میذاریم تعیینی، نتیجه حاصل من الاستعمال اسمشو میذاریم تعیینی، که نتیجه رو داریم تقسیم میکنه. البته تقسیم نتیجه هم تسامح ها، در هر صورت ایشون قالب تقسیم نیست، یعنی مرحوم اصفهانی قالب تقسیم نیست، چون جامعی نداریم که مقسم قرارش بدیم. آخوند قالب تقسیم هست چون جامعی داریم. بله این مرحوم اصفهانی نه، به خاطر اینکه جامعی نداریم. در تقسیم جامعه باید وجود داشته باشه که اون جامعه رو تقسیم کنیم. بنابر مبنای مرحوم اصفهانی جامعه نداریم، یعنی وضع به معنی اعتباره. اعتبارم جامع نیست، یعنی دو قسم ندارد. اعتبار فقط توی وضع تعیینی هست، تو وضع تعیینی هست، اعتبار نیست. قبل از به وجود آمدن ملازم ایشون میگه اعتباری نیست. عرف داره استعمال میکنه، اعتبار نمیکنه. مسامحتن اسم استعمال رو اعتبار بذارید چرا؟ میشه بگید استعمال همون اعتباره. اگه اینطور مسامحه بکنید ابی نداریم، میگید اعتبار تو وضع تعیینی هم هست، ولی تو وضع تعیینی اون اعتبار که وضع تعیینی دارد وجود نداره. بله استعمال خودش یه نحوه ضعیفی از اعتبار هست، ولی مانند اعتباری که تو وضع تعیینی داریم نیست. آخه ما جامعه که میخوان باید اعتبارا در هر دو یکسان باشه، اعتبارا در تعیین و تعیین باید یکسان باشه تا بتونیم اعتبار رو جامعه قرار بدیم، اعتبار رو کلی قرار بدیم بعد تقسیمش کنیم. در حالی که اعتباری که در تعیینی هست همون استعماله، و اینو ما مثل اعتباری که در تعیینی وجود داره قرار نمیدیم. پس اعتبار در هر دو به یک معنا نیست که بتونیم اون اعتبار به معنای واحد رو جامع بگیریم و تقسیم رو برش وارد کنیم.
میشه اعتبار کلی که
چه اعتبار کلی و جزئی حالا نگید. اعتبار خودتونم متوجه میشید من چی دارم عرض میکنم. اون واضح میشینه اعتبار میکنه، ولی ما که داریم استعمال میکنیم اعتبار نمیکنیم.
اعتبار جزئی یعنی که در همین بهله در همین زمان دارم این اعتبار میکنم، آنگاه استعمال میکنم.
اعتبار نمیکنه کسی که داره استعمال میکنه، اعتباری هم نداره، داره استعمال میکنه دیگه، چیزی اعتبار نمیکنه. خودش هم داریم میدونه که خلاف اعتبار واضح داره کار میکنه، ولی استعمال میکنه. حالا چه اتفاقی افتاده که استعمال داره انجام میشه؟ تو این ضمن استعمال یه نوع اعتباری هست، عرض میکنم یه نوع اعتبار رو ما منکر نیستیم، ولی این اعتبار با اعتباری که واضح دارد فرق میکنه. واضح اصلا توجه خودش رو به سمت این لفظ و معنا دوخته و با اعتبارش ملازمه رو درست کرده، اما در وضع تعیینی هیچ کدوم از اهل عرف ملازمه را اعتبار نمی کنن. چیزی اعتبار نمی کنن. بله این استعمال رو اعتبار می کنن، یعنی واقعا قصد می کنه استعمال رو. مگر شما بگید مراد از اعتبار همین قصده، قصد استعمال که می کنه، نمی تونی بی قصد استعمال کنه. قصد استعمال می کنه ولی چیزی اعتبار نمی کنه، یعنی نمیگه ملازمه اینجا بین چی و چی داره اعتبار میشه. واضح داره ملازمه رو اعتبار میکنه، اما اهل عرف ملازمه اعتبار نمیکنن، قصد استعمال میکنن، ملازمه بعدن درست میشه. نتیجه یکی میشه، چه در وضع تعیینی چه در وضع تعیینی ملازمه درست میشه، منتها در وضع تعیینی ملازمه با اعتبار واضح درست میشه، در وضع تعیینی ملازمه با استعمال اهل عرف درست میشه. نتیجه که به دست میاد یکسانه. وقت نتیجه رو میتونید تقسیم کنید، ولی دیگه بحث تقسیم نشده.
اعتباری که تقسیم
رو قصد کردید
وقتی
زیاد بشه سرانجام به وضع منتهی نمیشه. به ملازمه منتهی
میشه.
به اختصاص هم منتهی نمیشه. اختصاص وزن نیست به نظر مرحوم اصفهانی. به اختصاص بله، بگید به اختصاص منتهی میشه، به ملازمه منتهی میشه. چون اختصاص هم نمیگه ها، چون ملازمه میگه. ملازمه تعبیر بهتری است از اختصاص. اختصاص یعنی بیشینه بگه این مخصوص اونه، این کار انجام نشده تو، ولی ملازمه خود به خود حاصل شده. تعبیر به ملازمه بهتر از تعبیر به اختصاصه. اگه تعبیر به اختصاص بخواد بکنی که برمیگرده به حرف آخوند. حتی ایشون نتیجه رو هم اختصاص نمیگه، نتیجه رو ملازمه میگه. چون اختصاص یه فعله که باید کسی این کار رو انجام بده، ولی کسی انجام نداده. ملازمه خودش حاصل شده، ولی اختصاص رو باید یه نفر انجام بده. مگر بگید مختص شدن، مختص شدن بله حاصل شد، ولی اختصاص یعنی مختص کردن، کسی انجام نداده. کسی لفظ رو مختص معنا نکرده، اهل عرف هم این کار رو نکرده. بله مختص شده، لفظ مختص به این معنا شده. مختص شدن این ملازمه هست. تعبیر به ملازمه کنید یا تعبیر به مختص شدن بکنید، تعبیر مختص کردن نکنید. چون کسی مختص نکرده این لفظ رو به معنا در وضع تعیینی. حالا فارسیش کنید مختص شدن عیبی نداره. مختص شدن هم ملازم است. مختص کردن اون کار بازه. وضع یعنی اختصاص. وضع یعنی اختصاص. وضع کردن، اختصاص هم باید کردن معنا بشه. مخصوص کردن. عبارت مرحوم آخون توجه کنید، الوضع هو نحو اختصاص لفظ بالمعنا و ارتباط خاص بینهما. اینو در حاشیه قبل معنا مثلا شدیم و خوندیم. وضع یه نوع اختصاص لفظ معناست و ارتباط خاص بینهماست. ناشن من تخصیصهی بهی تارتن و من کثرت استعمالهی فیه اخرى. این اختصاص و ارتباط ناشی می شود از تخصیص لفظ بهی به معنا تارتن، که این می شود تعیینی. و من کثرت استعمالهی یعنی لفظ فیه در معنا اخرى، این می شود تعیینی. بعد میگه و به هازل معنا، این به هازل معنا رو مرحوم اصفهانی نقل کرده، و به هازل معنا صحت تقسیم هو لتعیینی و تعیینی. وضع به معنای اختصاص صحیح است که تقسیم شود به تعیینی و تعیینی. بعد مرحوم اصفهانی میفرماید اما الا ما ذکرنا. من کلام آخوند رو که قبل از این قسمتی که مرحوم اصفهانی نقل کرده خوندم، که این کلامی که مرحوم اصفهانی نقل کرده ارتباطش با کلام آخوند معلوم بشه. و اما الا ما ذکرنا، اما بنابر آنچه که ما در تفسیر وضع گفتیم، که عبارت از این بود که حقیقت وضع اعتبار بازه، نه اختصاص، نه ارتباط. فلا جامع بینهما، یعنی بین وضع تعیینی و تعیینی جامعی وجود نداره که ما اون جامعه رو تقسیم کنیم. پس وضع به مبنای ما نمیشه تقسیم کرد به تعیینی و تعیینی. وضع یعنی اعتبار رو، اعتبار رو نمیشه تقسیم کرد. بله ملازمه حاصل رو میشه تقسیم کرد، ملازمه حاصل از تعیین یا ملازمه حاصل از تعیین. به عبارتی دیگر ملازمه حاصل از اعتبار یا ملازمه حاصل از استعمال. بله الوضع التعیینی یشترک مع التعیینی، بله الوضع التعیینی یشترک مع التعیینی فی نتیجته، در نتیجه مشترکن. نتیجه هر دو حصول ملازم است. در این نتیجه که حصول ملازم است با هم شریکند. از کما این که اعتبار واضح در وضع تعیینی موجب ملازمه بین لفظ و معنا می شود، کذاله کثرت استعمال هم موجب این ملازمه می شود. کذالک و بعدن میگه همونطور که اعتبار واضح در وضع تعیینی موجب ملازمه می شود، کذالک کثرت استعمال هم در وضع تعیینی موجب ملازمه می شود. پس هر دو وضع نتیجه شو ملازم است، اما هر دو اعتبار نیستند. هر دو ملازمه رو نتیجه میدن، ولی هر دو عبارت از اعتبار نیستند. یکی عبارت از اعتبار، یکی عبارت از استعماله. کما ان اعتبار واضح یوجب ملازمه بین لفظ و معنا رو. خب ملازمه بین لفظ و معنا به جهات مختلف ممکنه. مثلا بگیم بین لفظ و معنا ملازمه است در این که هر دو به نفس مرتبطند. درست هم گفتیم لفظ به نفس ما مرتبطه چون فعل نفس ماست، تکلم میکنیم دیگه، تکلم کار نفسه و با تکلم لفظ درست میشه. پس نفس فعل لفظ نفس ماست، معنا هم یعنی ادراک معنا فعل نفس ماست، هم تلفظ به لفظ هم ادراک معنا، هر دو مربوط به نفس ما هستند. از این جهت بینشون میتونید ملازمه درست کنید، ولی این ملازمه که در باب وضع مطلوب نیست. اون ملازمه‌ای که در باب وضع مطلوب است ملازمه‌ای است که باعث بشود که ما از ذکر لفظ منتقل به ذکر به معنا بشیم، از شنیدن لفظ منتقل به معنا بشیم. این ملازمه در باب وضع مطرحه، نه هر ملازمه دیگری. لذا پشت سر ملازمه قید میاره من حیث الانتقال، یعنی نه هر ملازمه بین لفظ و معنا به درد باب وضع میخوره، بلکه ملازمه از این جهت که از سماع لفظ به معنا منتقل میشویم، یعنی ملازمه که میتواند این انتقال رو برای ما درست کند، این در باب وضع مطرحه. همونطور که اعتبار واضح در وضع تعیینی مستلزم این ملازمه هست، کذالک کثرت استعمال، نه اعتبار واضح، چون ما اعتبار واضحی نداریم در وضع تعیینی، بلکه کثرت استعمال داریم. کثرت استعمال در وضع تعیینی باعث می شود که اذهان اهل محاوره انس پیدا کنند بالانتقال. بالانتقال متعلق به استیناسه. این کثرت استعمال موجب می شود که انس پیدا کنند، از هان اهل محاوره انس پیدا کند به انتقال من سماع لفظ الی المعنا. پس در هر دو انتقال من سماع لفظ الی المعنا هست، منتها در یکی این انتقال حاصل اعتباره، در یکی این انتقال حاصل استعماله. خب بعد از اینکه استعمال این انتقال رو و ملازمه رو درست کرد، دیگه معنا نداره که بگیم اهل عرف اعتبار میکنن و اعتبارشون وضع در تعیینی دیگه وضع رو نمیتونیم درست کنیم. اولی که استعمال شروع شده بود اعتباری نبود که بگیم وضع حاصله، حالا که استعمال تموم شده ملازمه حاصل شده احتیاج به اعتبار نیست. پس اولا اعتبار نبود، آخرا هم که احتیاج به اعتبار نیست. پس اصلا تو این وضع تعیینی اعتباری حاصل نشده. اگر اعتباری حاصل نشده وضعی حاصل نشده. پس وضع تعیینی وضع نیست مگه به اعتبار نتیجه‌اش. فلا حاجت به این که ادعا کنیم که اهل محاوره اعتبار کردند علی حد اعتبار الواضع. البته اعتبار اهل محاوره رو قبول داریم، منتها اعتبارشون رو علا حد اعتبار واضح نمیدونیم. اعتبارشون در حد قصدی که برای استعمال لازمه هست میدونیم، در حد یه قصدی که استعمال بر او توقف دارد اعتبار قائلی. ولی اون اعتباری که بشینه و اعتبار کند که این وضع این لفظ مال این معنا، این در عرف نبوده. فلا حاجت به این که ادعا کنیم اعتبار اهل محاوره رو در حد اعتبار واضح. فإنه یعنی چنین اعتباری از اهل محاوره لغو است بعد از حصول نتیجه. بعد از اینکه نتیجه آمد و ملازمه درست شد دیگه چه احتیاجی به اعتبار هست؟ اعتبار میکنیم که دوباره ملازمه بیاریم، ملازمه که حاصل شده دیگه، با این اعتبار تحصیل حاصل لازم میاد، لغو است تحصیل حاصل دیگه. مطالب ظاهرا گفته شد، چیزی باقی نمونده انشاءالله. حالا داشته بعدی میشیم. قوله الملحوظه حال الوضع اما ان یکون الاخره. مرحوم آخون در این قسمت وضع و تقسیم میکنه به سه قسم و قسم چهارم رو اجازه نمیده. مرحوم اصفهانی در این مسئله با مرحوم آخون موافقه. قول بعضی ها که قسم چهارم رو اجازه میدن باطل میکنه. ما در هر وقتی که بخواهیم وضع کنیم لفظی رو برای معنایی، باید لفظ و معنا رو لحاظ کنیم. و بعد که لحاظ کردیم وضع کنیم. یعنی اول باید لحاظ بشود دو طرف نسبت، دو طرف اختصاص که یکی لفظ است یکی معنا. بعد از لحاظ اختصاص یکی به دیگری و ارتباط که موجود بین این دوتا جلب بشه، حاصل بشه. اون لحاظ رو میگن وضع. وقتی این ملحوظ رو برای اون معنا قرار دادیم، اون معنا رو میگن موضوع لحظ. خب حالا یه وقتی واضح معنای عامی رو لحاظ میکنه میشه وضعش عام، چون لحاظ کرده معنای عام رو، وضع میشه عام. بعد در این حالت یا لفظ رو برای همین عام وضع میکنه موضوع لحظ میشه عام، یا لفظ رو برای افراد این عام وضع میکنه موضوع لحظ میشه خاص. اون وقتی که معنای عام رو لحاظ میکنه وضع میشه عام. وقتی این معنای عام ملحوظ رو وضع میکنه، اگر وضع کرد برای همین معنای عام، وقتی لفظ رو برای این معنای ملحوظ که عام لحاظش کرده وضع میکنه، این میشه موضوع، معنا میشه موضوع لحظ. و موضوع لحظ هم عامه، پس وضع عام موضوع لحظ. وقتی این لفظ رو برای افراد این عام وضع میکنه، وضع عام بود، موضوع لحظ میشه خاص. پس وضع عام موضوع لحظ خاص داریم اونجا که عام رو لحاظ میکنه و لفظ هم برای عام وضع میکنه. اینجا عام رو اول لحاظ کرد بعدم لفظ رو براش وضع کرد، این میشه وضع عام موضوع لحظ. اونجا که وضع و اونجا که معنای عام رو لحاظ میکنه و میخواد برای خاص وضع کنه، خاص لحاظ نشده، خاص باید لحاظ بشه به لحاظ نشده، میگن خاص رو در ضمن عام لحاظ کردیم و همین کافیه. لازم نیست مستقیما خود خاص لحاظ بشه، کافیست که خاص از طریق عام لحاظ بشه. اون وقت یا خود خودشون وقتی ما خاص رو از طریق عام لحاظ کردیم، خاص رو بالوجه لحاظ کردیم، یعنی با یه وجهی از وجوهش لحاظ کردیم، نه خود خاص رو لحاظ کنیم. و لحاظ بالوجه خودش لحاظ است به وجهن، یعنی به یه نوع لحاظی لحاظ شده. لفظ رو وضع میکنیم برای خاصی که از طریق عام، از وجه عام لحاظ شده. وقت وضع می شود عام چون معنای عام لحاظ شده، موضوع لحظ می شود خاص چون اون لفظ برای افراد این معنای عام وضع شده، نه برای خودم معنای. این دوتا قسم روشنه. قسم سوم اینه که لحاظ کنیم معنای خاص رو و وضع کنیم لفظ رو برای همین معنی خاصی که لحاظ کردیم. بچه متولد شده میخوام نامگذاری کنی، نام خاصی رو لحاظ میکنی و اینو بعضم میکنی برای همین انسان خاص، چون لحاظمون لحاظ خاص بوده میشه بعض خاص، چون وضع کردیم این ملحوظمون رو برای خاص موضوع همیشه خاص. اینم اشکال نداره که وضع خاص باشه موضوع له خاص باشه، مثل نامگذاری اشخاص. ممکنه لفظ، ممکنه وضع عام باشه، معنا عام باشه، مثل اینکه اسماء اجناس رو برای معانی کلیه وضع کنه، و ممکنه از لفظ لحاظ به تعبیر دیگه وضع عام باشه موضوع لخاص باشه، مثل اینکه کلی رو برای افرادش، چیزی رو برای افراد جلب کنه. تا اینجا درست؟ سه قسم داریم: وضع عام، موضوع له عام. وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له خاص. حالا قسم چهارم مورد بحثه که وضع خاص باشه موضوع له عام باشه، یعنی من خاصی رو لحاظ کنم بعد برای لفظ رو برای عام بس کنم، نه برای این خاصی که لحاظ شده. مثلا فرض کنید که زید رو لحاظ کرده، بعد انسان رو برای کل افرادی که با زید هم ماهیتن وضع کنه، لحاظ خاص بوده پس وضع میشه وضع خاص. اما وضع کردن برای کل انسانهایی که یا عامه انسانهایی که با زید در انسانیت شریکن، این میشه موضوع له عام، وضع خاص موضوع له. اینو میفهمن درست نیست، چون ما نمیتوانیم خاص رو وجه و مرآت عام قرار بدیم. اگر لحاظ کردیم خاص رو و وضع ما خاص شده، دیگه نمیتونیم موضوع لهمون رو عام بگیریم، و الا باید از طریق همین خاص که لحاظ شده ما عام رو لحاظ کنیم، حکم رو و لفظ رو به عام نسبت بدیم. و این درست نیست، زیرا که خاص وجه و مرآت برای عام نمی شود. این یه فرض بود که اینطور گفتیم در وضع عام موضوع له خاص، در وضع خاص موضوع له عام. یه وضع اینطور بود که زید رو تصور کنه و انسانی رو که بر زید صادقه بر کل انسان‌ها وضع کنه. اینجا لحاظ می شود خاص، موضوع له می شود. گاهی هم زید رو لحاظ نمی کنه، انسان موجود در زید رو لحاظ می کنه، بعد این لفظ رو وضع می کنه برای مطلق انسان. اینم وضع خاص موضوع له عامه، هر دوش وضع خاص موضوع له عامه، چه فردی رو لحاظ کند چه کلیه در ضمن فردی رو لحاظ کند، هر دو خاصه، هر دو وضع خاصه. وقت اگر بخواد وضع اش کند برای خاص اشکال نداره، وضع خاص موضوع له عام خاص میشه. اما اگر بخواد وضع کند برای معنی عام اشکال پیدا میکنه، وضع میشه خاص موضوع له میشه عام، و اون خاص نمیتونه عام نشون بده، عام تونست خاص نشون بده چون وجه خاص بود، ولی خاص نمیتونه عام نشون بده. وجود خاص مستلزم وجود عام هست، ولی وجود خاص مرآت و نشون دهنده عام نیست. این اشتباه نشه، نگید اگر خاصی در اتاق هست ما نتیجه میگیم که عام هم در اتاق هست، اگر زید تو اتاق میگیم انسان تو اتاق. این درسته، ولی ما بحثمون این نیست که از خاص یا از وجود خاص میتوان وجود عام و نتیجه گرفت یا نه. مسلم از وجود خاص میشه وجود عام و نتیجه گرفت. ما میخوام این بیان رو کنیم که خاص میتواند عام رو نشان بده یا نه، بیان اینی که نمیتونه نشون بده. پس نمیتونیم وضعمون رو خاص قرار بدیم و موضوع لهمون رو عام، بلا لازم میاد که خاص رو مرآت عام قرار بدیم، و خاص نمیتونه مرآت عام بشه. بنابراین قسم چهارم که وضع عام باشد موضوع وضع خاص باشد موضوع له عام باشد نداره. این فرمش آخوند سه قسم وضع رو قبول کرد، قسم چهارم رو قبول نکرد. نه من دو قسم نکردم، قسم چهارم رو دو بیان کردم. یعنی اون خاصی رو که شما لحاظ میکنید و بعد وضع میکنید برای عام، اون خاص گاهی زیده گاهی انسان موجوده در زیده، یعنی گاهی خاص رو ملاحظه میکنید گاهی کلیه در ضمن خاص رو ملاحظه میکنید که هر دو وضع خاص میشه، فرقی هم نمیکنه. گاهی زید رو ملاحظه میکنید گاهی انسان موجوده در زید رو ملاحظه میکنید که انسان موجود در زید اون جزئیه. مرحوم اصفهانی در این حاشیه، کلام آخون گفته شد تموم شد، مرحوم اصفهانی در این حاشیه ابتدا بیان میکنند که واضع باید لحاظ کند تا بعد ما بتونیم بگیم وضع خاصه یا وضع عامه. باید واضع لحاظ کند، چرا؟ چون میخواد لفظ رو اختصاص بده به معنا، پس باید لفظ و معنا رو لحاظ کنه بعدن اختصاص بده. میخواد ارتباط بین لفظ و معنا درست کنه، پس باید لفظ و معنا رو هر دو رو فرض بکنه بعد لحاظ بکنه بعدن وضع کنه. پس ما در هر وضعی احتیاج به لحاظ داریم، چون میخوام وضع کنیم لفظی رو برای معنایی باید این لفظ لحاظ بشود، اون معنام لحاظ بشود، بعدن لفظ برای معنا جل شود. و اگر لحاظ خاص باشد از کردیم نمیشه برای معنی عام وضعش کرد. البته حالا بحث ما این نیست که قسم چهارم داریم یا نداریم، قسم چهارم داریم یا نداریم بعدا میاد. الان بحث ما همونطور که عرض کردم اینه که واضح باید لحاظ کنه. چرا باید لحاظ کنه؟ چون داره لفظ و معنی رو به هم مرتبط میکنه، پس باید لحاظ کنه هر دو رو بعدا حکم ارتباط کنه. تا لحاظ نکنه نمیتونه بهشون حکم کنه، هر دو رو باید لحاظ کنه تا بعدا بهشون حکم کنه. لا یخفا علیک که غرض از ملحوظ در حال وضع ما لابد من لحاظی، ملحوظی که مصنف یعنی مرحوم آخون در عبارت آورده معنا میکنه، میگیم غرض از این ملحوظ حال وضع است. اشتباه گفتم، منظور از این که ملحوظ، مراد از ملحوظ حال الوضع یعنی اونی که باید در حال وضع لحاظ شود که در کلام آخوندم داریم الملحوظ حال الوضع، این عبارت هست از ما لابد من لحاظهی، چیزیست که لحاظش واجب است. چرا لحاظ واجبه؟ چون این وضع علقه ایست بین لفظ و معنا، وقتی ما میخوام حکم به این علقه بکنیم باید طرفین رو ملاحظه کنیم. حیث این العلقه الوضعیه نسبتون بین طرفه ها، هر نسبتی این چنینه نسبت بین دو طرف میشه، فلابد من ملاحظه طرفه ها. پس وقتی ما میخوام وضع کنیم باید دو طرفش رو ملاحظه کنیم، یا هر دو رو بالکن ملاحظه کنیم، بالکن ولایقه، یا بلوچه بر عنوان ملاحظه کنیم، بالاخره باید ملاحظه بشن. وقتی ملاحظه شدن نسبت بین هما تحقق پیدا میکنه، اون وقت میگیم وضع عام موضوع له عام یا خاص یا هرچی. خب در این حاشیه فقط بیان شد که لحاظ لازم است، اون وقت از طریق لحاظ میتونیم سه قسم از چهار قسمی که تصور میشن به وجود بیاریم، و قسم چهارم رو اگرچه تصور میشود ولی بگیم در خارج باطل است و موجود نیست. انشالله بقیه شو با جلسه همینه.